بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. فصل اول، 40 کلمه منتخب ذکر و دعا از قرآن کریم. خونده بودیم این را، از فصل اول خوندیم، حالا زود میخونیم. شایسته است که انسان نازل در منزل یقظه و عارف به منطق وحی یک دوره قرآن کریم را به دقت به این عنوان قرائت کند که اسمایی را که خداوند سبحان بدونها خیشتن را وصف می نماید. یه تذکر ادبی محضرتون عرض کنم که گاهی سر زبانهای ما کلمه توصیف هست که فلانی فلانی رو توصیف کرد. غلطه، کلمه توصیف استعمال نشده، وصف کرد. این که میبینید الان خداوند سبحان بدونها خیشتن را توصیف میفرماید، نه وصف میفرماید. ولذا لفظ توصیف در لغت نداریم. حالا و نیز اون چرا ملائکه او را بدونها ندا می کنند و نیز دعای انبیا و اولیا را که خداوند سبحان در پیش آمده شده شدائد اوضاع و احوال آنان از زبانشون نقل فرموده است که در اون شدائد احوال و اوضاع خدای تعالی را به اسمی خاص و دعایی مخصوص خونده اند انتخاب کنند. شایسته است که یه دور قرآن به این صورت خونده بشه که الحمدلله این مدت وقتی که از اون جلسه قبل تا الان به محضرتون تشرف حاصل کردید، انشاءالله عزیزان این دور کار را فرمودید. خیلی کار سنگینی هم بود دیگه. عزیزانی که موفق شدن اسم الله را استخراج بفرماین، آیاتی که بر اون آیات فرشته ها خداوند را می خوانند، انبیا و صلحا انسان های الهی خداوند را در شدائد در احوالات گوناگونشون به خصوص در مسائل اجتماع در اون حالات خداوند را می خوندن، قرار بود که استخراج بفرمایی که خیلی کار می رسید. خیلی بدیهی است که حالا انگیزه این کار چیه؟ برای اینکه بنده شما از اون چرا که برای انبیا به عنوان حوادث وقایع پیش آمده از من و شما اونها خالی نیست. من و شما هم گرفتاری مسائل میشیم، گرفتار مسائل خانوادگی، گرفتار مسائل اجتماع، گرفتار مسائل دوست دشمن، حوادث مالی زندگی، کمبودها، هزار جور گرفتاری میبینید دیگه. صبح تا به شب چقدر انسان بیچاره درگیر مشکلاته. همینها را انبیا هم داشتن، ائمه هم داشتن. یاد بگیریم که اونها در این شدائد چه میکردن، ما هم همونطوری عمل کنیم. مشکل مالی براشون پیش میامد چه میکردن، مشکل اجتماعی براشون پیش می آمد چه می کردن، اگه همسایی براشون گرفتاری پیش می آورد چه جور برخورد می کردن، مثلا اگر دوستی دشمن می شد چه می شد، اگر دشمنی دوست بشه چه کار باید کرد، و هاکزا. می بینید شبان روز چقدر گرفتاری. راهی نیست جز اینکه از آداب دانان، از زبان فهمهای نظام هستی، یعنی اولیای الهی، صاحبان سر در عالم یاد بگیریم، ببینیم اونا چه کردن، ما هم بکنیم. غیر از این چه میشه کرد؟ خودمون که بلد نیستیم. بدیهی است که نمونه اون شدائد احوال برای دیگران به فراخور قابلیت و شرایط زمانه و روزگار آنان پیش می آمد می آید و که انه هر یکی از اون اشخاص و حالات عنوان نوعی دارد، نه عنوان شخصی. برای حضرت آدم پیش آمده یه همچین مشکلی، این نه این که فقط برای شخصه. این طرف جامعه یه چایی هم برشون بیاری خیلی نه این که عنوان شخصی داشته باشه. حتماً یه شخصی بود به نام حضرت موسی و یه واقعی برایشون با جناب خضر پیش آمد و تمام شد. اینطور نی؟ برای جناب علی هم پیش میاد، برای بنده هم پیش میاد، برای شهری پیش میاد، برای روستایی پیش میاد، برای هر کسی پیش میاد. و نه این که حتما یک جناب حضرت ابراهیمی بود، یه واقعی براشون پیش آمده که فرزندشون خدا دستور داده قربانی بفرماین، برای جناب علی هم پیش آمده. گاهی برای شما پیش میاد که باید فرزندتون شهید کنید، باید برای شما پیش میاد فرزندتون قربانی بفرمایید، دوستتون قربانی بشه، شهید بشه. و دیدیم از آقای خودمون چه خاطراتی داریم، چه خیلی چیزها داریم که وقت شریفتون اجازه بفرمایید که رد شید. و که اما هر یکی از اون اشخاص و حالات عنوان نوعی دارد، نه شخصی. دیگه برای نوع حضرت ابراهیم این طوری پیش میاد، برای نوع موسی، برای نوع جناب عیسی مسیح، برای نوع پیغمبر اکرم، برای نوع حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، حضرت یوسف. حتما این طور نیست که وقتی قرآن میخونیم یک جناب حضرت یعقوبی بود، یک جناب یوسفی بود، ایشون رو برادران نقشه کشیدن بردن تو چاه انداختن و داستان رو بخونیم تمام شده. نه خیر، باید بدانید که یه روزی برای شما هم همین مشرب یعقوبی پیش میاد، همین مشرب یوسفی پیش میاد، همین برادرهای حالا یا تنی یا غیر تنی یا دوست یا آشنا یا غیره پیش میاد. نقشه ها میکشن، برنامه ریزی ها میکنن، تو خبر نداری اصلا، اصلا آدم خبر نداره. ما اینقدر نقشه ها میکشن، چه عجیب و غریب هست. پیش باید بیان، شما رو در چاه نقشه میاندازن، در چاه فریب میاندازن. خب اینجا با چه کار بفرمایی؟ راه حضرت یوسف، راه حضرت یعقوب رو در پیش بگیر، ببین که اونا چه کار کردن. شما هم بفرمایی اونا نقشه کشیدن؟ نخیر. اول تا آخر سوره مبارکه یوسف را ملاحظه بفرمایید، ببینید برادرانش اینقدر برای یوسف چاکنی کردن، چالکنی کردن، نقشه کشیدن. این گفت بکشیم اصلا، اون یکی گفت نه حالا نکشیم، میبریم تو چاه میاندازیم و لباسشو خونالود میکنیم. خب اما جناب یوسف از اونا خبر نداشت. چرا؟ حضرت یعقوب از این نقشه ها خبر نداشت. چرا؟ خودش که از اول فرمود اینی اخاف و انی اکله و زه، من میترسم بچه من رو گرگ بدره. و میدید اینها گرگن، اما بر علیه گرگم انسان ها هرگز نباید نقشه بکشید. چه کار داریم؟ چه حقی داری نقشه بکشید؟ چه کار هستی؟ حق نداری. هیچ مثلا فریبکاری نقشه کشی برای ما زشته بده. سر راست باشیم، مستقیم باشیم. باشه نقشه میکشم ما رو به چاله میندازم، فقط حواست جمع کن به چاله نیفتی، دلت را توجه بهش بده، او را مستقیمش بار بیاریم. ایشون هر کجا میبینی یه حرفی بو داره ازش کنار گیری بکن. بله، حرف دروغ زدن حرامه، اما حرف راست زدن که حتما واجب نیست، که حتما باید حرف راست رو بزنی، نزن اما دروغی نزن. بله، دروغ نزن، دروغ حرامه، اما حتما یه حرف راست داری باید بزنی. نه، فقط یک جا گفتم باید بزنی که اگه یه وقتی محاکمه یک کسی شما رو به عنوان شاهد، اونم تک شاهد باشید برای احقاق حقی مظلومی، اگر بنا هست که بری و اونجا حرف راستتو بگی، برو، حتما واجبه باید بری بزنی. به غیر از موارد محکمه‌ای حرف راست زدن که حتما واجب نیست، که آدم سکوت میکنه، خیلی از حرفای راست داره نمیزنه. اما دروغ هم نزن، چالم نکن. اونها هر چی کردن کردن، جناب حضرت یعقوب فقط تماشا کرد، با اینکه فرزندشه، چشم مبارکشون از گریه، از عاطفه نابینا هم شده بشه، اما هرگز بر علیه یک بار هم به رخشون نکشید. در این چندین سالی که فرزندش رو از دست داده بود تا بره و تا برگرده، یک بار به رخ این فرزندان نکشید که شما خیال میکنید که من نمیدونم شما چی نقشه کشیدید و چه کار کردید. هیچ، اصلا سکوت، عجیب نعمت سکوتی هست. سکوت بفرمایید، یواش یواش نظام هستی خودش واقعیت ها را تنظیم میکنه، هیچ نیازی نیست. بو میکنه، بومیش، اصلا بوم میده، حرفا دهنهای آلوده بوم میده، نگاههای آلوده بوم میده، گوشهای آلوده که میخواد حرف تو رو هم بشنود، میبینی که اصلا شنیدنش بوم میده، میده دیگه، چه میشه ده؟ اما حرفم نمیشه بزن، نزن. که در هر کوره و دوره و در هر عصر و زمان در دیگران طوری بروز و ظهور می نماید. حالا برای حضرت ابراهیم اون طوری بود، باید فرزندشو می برد قربانی می کرد، بین را شیطان آمده هی وسوسه می کنه با پدر، وسوسه می کنه با فرزند، وسوسه می کنه با مادر، ایطور. خب حالا هست، اینا همین اجتماع هست و همون شیطان هستند و همون گرفتاری ها هست و همون بیچارگی ها هست. این کس نیست، حالا هر کسی سرنوشت اونها رو میخونه، این کس نیست در پیش آمدهای زندگی خود که مشابه با اون حالات هست، خداوند رو بدون اسم و دعا و ذکر و مناجات بخوانه. ولی لذا فرمودن ذکر یونسیه همیشه شبان روز به یک نحوی خودتون را بهش ارتباط داشته باشید، برای اینکه دائما این دنیا، این اجتماع دریا هست و نهنگ ها هم تو این دریا فراوانن و همیشه شما رو میبلن، نگاه آدم رو میبلعه، دیدن های مردم آدم رو میبلعه. گاهی میاد چه جور سلام میکنه، با چه زرق و برق، با چه چاکر و مخلص، اما دل و روده آدم میکشه بیرون. سلامش یک پارچه لجن، یک پارچه بو داره. چیکار کنی؟ بگی سلامتو جواب نمیدم؟ که نمیتونی. شهر مقدس فرمود جواب سلام واجب. بخوای بگی اخم و تخ میکنم؟ که نمیتونی، مگر جایی که قرآن بفرماد دیگه اینو اعراض کن، رهاشون کن، زرهم بلشون کنید بذار بچرن، تا اون امر فرا برسه که خیلی طول میکشه. ما به این زودی مأمور به زرهام نمیشی، خیلی طول میکشه تا زرهام امر بشه. هست دیگه، پس به ذکر یونسی پناه ببر که حواستو جمع کنه. لا اله الا ان سبحانک انی کنت من و اون را وسیلت نجات و سعادت خود قرار دهد، چنان که از تدبر و غور در بسیاری از آیات و تأمل و دقت در بسیاری از روایات حس و حس برانگیختن تحریک، حس و تحریس بدین دستورالعمل استفاده می شود. چقدر روایات ما با ما فرمودن از حضرت ابراهیم یاد بگیرید، از حضرت اسماعیل یاد بگیرید، از آدم یاد بگیرید، و ما این وقایعی که برای شما نقل کردیم اینا داستانی که نیست، نقل کردیم که شما بدونید برای شما این چیزها پیش میاد و حواستون رو جمع کنید. و یه وقتی آدم خیلی جا خیال میکنه بله خودش خیلی زیرکه، خیلی صاحب حقه، خیلی اهل دیده، خیلی میفهمه، بعد میبینه خیلی چی هم نبود، همش باد تو بینیش بود، فکر میکرد خیلی چیزی شده، نشد. اینم یه خطر، همیشه یه خطری از بیرون آدم را تهدید میکنه، اون خیلی سنگین نیست، یه خطری از درون که او سنگین تره، نفس نامرد تسویل میکنه، بدی ها را بسیار زیبا جلوه میده، زیبایی ها را بد جلوه میده. این کار نفس را تعبیر میفرمایند به نفس مسوله، نفس تسویل کننده، زیبا را بد و بد را به خصوصه بدی ها را عجیب زیبا جلوه میده. حالا از خطر همسایه در رفتیم، از خطر محیط در رفتیم، از خطر کوچه در رفتیم، از خطر شهری ها آزاد شدیم، طایفه و دودمان اینا همه ما رو ول کردن، اون وقت اونو چی کار میکنی؟ اینی که دیگه شبان روز هست و برنامه ریزی میکنه اون موقع چی کار کنی؟ از دست ایشون با چجوری در بیاد؟ بفرما ببیند که انبیاء از دست ایشون چجوری در آمدن. و ما در این مطلب مهم به تمسک یک آیت و یک روایت تبرک می جوییم که خردمند را بسنده است. مثلا خداوند سبحان در فضیلت ذکر یونسی در سوره مبارکه انبیاء فرموده است، اینه که میگیم حرف حضرت یونس حرف شخصی نیست، برای اینکه آیه میفرماد حرف شخصی نیست، آیه میفرماد و زنونه یعنی جناب یونس صاحب نون، از ذهب مغاذبا، حالا دیگه الان در صدد شرح آفاقی و انفسی آیه نیستیم، این مقدار ترجمه ای که بریم، و صاحب نون جناب یونس که از ذهب مغاذبا در حالی که داشت از اون شهرش محیطش فرار میکرد میرفت، فزن ببینید ای الان خودش یک چیزی از درونه، فزن الان نقدر علیه فنا. حالا گفتیم که جناب یونس ما داریم این منطقه رو زلزله میاریم، مردم میخوام از بین ببریم، ایشون فرار کرده که در بره، جان خودشو در ببره، خیال کرده که اینجا در رفته جای دیگر امون داره، پس این الان از درونه، بیرون که نیم. ذکر یونسیه همیشه مال نفس بیچاره درون و اینم که هیچ موقع ما رها نمیکنه، ولی ذکر یونسی هیچگاه از انسان دور نمیشه، همیشه باید باشه باشه. فزن انلن نقدر علیه فنادا، خیال کرده که حالا از اینجا فرار کرده دیگه در رفته، در رفته و از این شهر رو زلزله و رفت که از رودخانه و از دریا اینا در بره که جانشو در ببرد، افتاد تو دامن ماهی و تو شکم ماهی، فنادا حالا دادش در آمد، فنادا فی الظلمات، چون به محض این که یک تصور بد آدم بکند از خدا دوره، دیگه میخواد با خدا حرف بزنه مجبوره که از دور او رو صدا بزنه، یه تصور میری جلو میری جلو میری جلو، یه وقت یه موج میاد آدمو یه چند قدم میندازه عقب، باز میخوای طرف رو صدا بزنی مجبور آی فلانی، چون دیگه دور شدی. و چقدر شبان روز از اینا داریم، و چقدر شبان روز تو چاله نفس خودمون هستیم، چقدر ایشون نقشه میکشه، چقدر خیلی جا شد مردم خوب باشن، ما خودمون چون بد هستیم خیال میکنیم مردم دیگر بدن، خبر نداریم آجام که خیلی خواهد، یعنی آدم بخواد دقیق بشود خیلی کار میخواد و اندک چیزی آدم رنگ میگیره، به یک اندک غفلتی تاریک میشه. همین الان اگر بروی پیش یک انسان الهی، یه آینه ای درست بکنه، چهرت رو نگاه میکنی، میبینی اول تا آخر وجودت همه یک پارچه نوره، برمیگردی دو دقیقه بعد که میری یک سوء ظن، یک گمان، یک خطور بد، یک چه، برمیگردی باز که نگاه میکنی دو کلن تاریک شدی رفت. اینه که هیچگاه خودسازی آدم را رها نمیکنه. ائمه هیچگاه دست از تضرع و زاری و توسل و اینا بر نمی داشتن، بر اینکه انسان ولو به مقام عصمت هم برسد، اگر یه لحظه غفلت پیش بیاد از عصمت سقوط میکنه، غفلت نباید باشه. اینی که حضور سنگینه، مراقبت مشکله. اینهایی که داریم میگیم برای اینکه انشاءالله انسان میخواد مقامات طی بکنه، وگرنه خب این اندازه‌ای که مردم مسلمان هستند و عزاداری امام حسین میکنن و مسجد میان و نماز میخونن و چارتر کار خیرم میکنن، دو تا دست فقیر رو هم میگیرن، بهشتم میرن، این اندازه رو کسی دعوا نداره. اینا رو اصلا میخواید ما به همه مردم خیالشون راحت کنیم شما رو میدن میبرن؟ اینا خیلی چیزی نیست، میبرن. یک گرد غباری مردم دارن، یه مقداری اوائل این گرد غبارشون رو از راه رسیدن، دیگه عوامن خیلی تو اون وادی، اما یک کسی میخواد مقامات طی کنه واقعا، نه راهی رو در پیش بگیرد که همینجور همینطور برود تا به بی انتها. این بود حواسش جمع، این همینطوری نمیشه، این بود دائما در حضور باشه، در مراقبت باشه، در چه باشه، یه چهله رو میگیره، یه اربعین رو میگیره، اربعین تمام میشه، به یک عمل مکروه، به یک عمل ناروا کل چهل روز همه به هم خورده هست. این طوری که مثلا اینقدر چهله ها گرفته میشود که اگر حضور نباشه هزاران هزار سال هم چهله انسان بگیرد بازم برمیگرده خودشو که نگاه میکنه باز تاریکه، هنوز روشن نشده. عمده حضور، این یک لفظه، اما این یک لفظ باز بشود بی نهایت. افتاد فی ظلمات و معلوم میشه هر کجا فزن، نه معلوم تاریکی دنبالش هست، هر کجا یه گمانی، یه خیالی، یه چیزیه. حالا که متاسفانه که اجتماع ما یک پارچه همش این بگو اون بگو تو بگو تهمت و دروغ و به همدیگر پریدن و ای به همدیگر گرفتن و جاسوسی کردن و من نمیدونم اصلا چه اشترگاه پلنگی شدیم اصلا. ولی اونایی که واقعا ما رو نگاه میکنن اصلا چهره های ما چه عجیب و غریب شده باشه معلوم نیست، خدا شاهد. مثلا آدم غمش میگیره، دردش، نمیدونم اینا حرفا رو هم بخوای بزنیم. بله دیگه، چرس از دهن ما، حیف دهن ما با حیف زبان من و شما با ای گوش نازنین شما که اگر زبان من آلوده بشود گوش شما پاک، حیف حرفایی بزنم شما رو زحمت بیندازم. اما چی شده وضع ما، حال ما، اجتماع ما؟ سبحان الله سبحان الله. فنات فز ظلما، حالا باریک الله، حالا هم که حالا افتادی تاریک شدی دیگه تاریکی رو به حساب حق نیار، نه بگو نگو تو مرا تاریک کردی، ادب باید مراعات بشه. شیطان ابلیس گستاخی که به خدا میگه رب به ما اغویتنی، تو مرا گمراه هم کردی، نه خیر، یونسی مشرب باش، بهش بفرماد لا اله الا انت، شما خدایی، سبحانک تو پاک و منزهی، تو که تاریکی نمیدی، تو که بدی نمیدی، تو که انسان رو خراب نمی کنی، تو که انسان رو نمی خواهی گمراه کنی، که اینی کن تو من از ظالمین، این من هستم دارم خودم بیچاره می کنم. ادب داشته باش. شیطان برگشت به خدا گفت که رب به ما اغوایی تنی، تو مرا اغوا کردی، حالا من میرم بندگان تو گل میزنم، حالا که تو مرا اغوا کردی، ببین چقدر بیادبانه حرف میزنه. خب ما هم خیلی از جاها شاید خدای نکرده زبانمون برگرده حرفایی رو بزنیم گستاخی باشه. چقدر جناب حضرت یونس حواسش جمع بود و یه مقداری تاریکی، یه مقداری عدم حضور پیش میاد و ناخودآگاه شخص بیدار میشه. به یک تعبیری، حالا چه تعبیر کنیم که در حریم پیغمبر خدا لفظ ما گستاخانه نباشه، به یک عبارتی بتونیم یه طوری واقع را معنا هم بکنیم، اما در این حال به حریم معصوم پیغمبر خدا هم خدا اینا کرده جسارت هم نکنیم که خیلی سخت حرف زدن. عرض کرد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. خداوند این ذکر، حالا میبینید هست آقا این رو در داخل پرانتز گذاشته، یعنی این ذکر. حالا ایشون به یک اندک چیزی تاریک شده، به یک اندک چیزی تاریک میشه انسان، به محض اینکه به دامن ذکر و دعا رفت فاستجبنا له، در جا باز نور میگیره. به یک وضو گرفتن نور میگیره، به یک توجه نور میگیره، به یک اندک بله نشستن و توقل کردن و خب حالا چه کاریه، مثلا چرا این حرف زدم، چرا اینطوری کردم، چه کاری از این بعد حواس خودم جمع کنم، یه دوباره نور میگیره. فاستجب ناله، ما هم نجاتش دادیم. خب حالا این قضیه فقط مال حضرت یونس بود، حضرت یونس بود و تمام شده دیگه، بعد از حضرت یونس چیزی پیش نمیاد. نخیر، برای جنابالی هم اگر یه همچین صحنه پیش آمد، نور داشتی و تاریک شدی، بدان که شما هم اگه بخوای برگردیم و نجیناه من الغم، جناب حضرت یونس رو ما هم از غم در آوردیم، به اون نشاط دادیم، او را استجابت دعا کردیم، و کذالک ننجی المؤمنین، هر کسی بیاد چشم همین طوره، فرق نمی کنه. قضیه شخصی نیست که فقط حضرت یونس بود و بس. نخیر، شما هم باشید همینطور، شما هم در دریای اجتماع گرفتارید، شما هم در دریای نفستون گرفتارید. به ما میفرمونه شما هم همینجور تو درون نفس شما اژدها هاست، افعی هاست، بل کننده ها هستن، هر کجا تو دهن اونها افتادید تو رو دهن گرفت، در جا ما رو صدا بزن، ما شما رو از دهنش در میاریم. منطقه معلوم میشه که اون تا به طور کلی به قتل برسه، کشته بشه، خیلی طول میکشه. نفس نفس نفس. هست هست همیشه با ما هست و همینجور شبان روز و خواب و بیداری و به محض این که غفلت پیش آمده ایشون دهن باز میکنه، ما رو میگیره دیگه. مثل جناب یوسف باز افتادیم تو دهن اژدهای نفس، دوباره برگرد لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، باز شما رو در میاره. در آوردن اینجور نیست که در آورده شدی، باز لحظه بعد خطر در پیشه. اون الان فعلا از ترس دهن رو رها میکنه آدم رو، اما باز دهنش بازه، به محض اینکه غافل شده آدم باز میگیره، فرقی نمیکنه براش. اون نه خسته میشه، نه زمان داره، نه مکان داره، نه عالم خاصی داره، همینجور هست که هست. تا انشالله سعی وجودی انسان به اندازه قوی بشه که دیگه بر او سیطره پیدا کنه، بر او حاکم بشه، به تعبیر پیغمبر اکرم که اسلم شیطانی به یدی، دیگه تسلیمشون کردیم، دیگه تموم شده، ایشون تسلیم ماست، اون وقت میشه کلب معلم، میشه سگ تربیت یافته، هر کجا بهش گفتی بگیر میگیره، هر کجا گفتی نگیر نخیر. در تأثیر حالا این ذکر، الان کسی از ما سوال بفرماد که آقا میفرماد که نه، کسی از ما سوال کنه که این ذکر یونسی چه تأثیری داره، اثرهای ذکر شریف یونسیه چیه، در تأثیر این ذکر شریف، یعنی لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، به سه جمله فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین دقت بفرمایید. دقت به سزا اعمال گردد. تأثیرش اینه، انسان را از غم در میاره. و خیلی هم هست، انسان رو نجات میده و هر انسان مؤمنی هم باشه این ذکر رو بفرماد نجات پیدا میکنه، اونتا با حضور با مراقبه در حال بعد از هر نمازی مثلا اگر بشه انسان ولو یک بار، ولو دو بار، ده بار، پنج بار، حالا چون این ذکر معمولا باید در حال سجده گفته بشه، یه وقتی عزیزان مراعات بفرمایید، خدای نکرده چشمتون ضعیف نشه، چشم رو میخواهید، کار دارید، مطالعه دارید، درس دارید، زندگی دارید، زن و بچه دارید، شوهر و فرزند دارید، اینها که نمیشه همینطور، به خصوص به جمله اخیر که مفاد آن عام است. اینه که میخوایم بگیم این قضیه که برای حضرت یونس پیش اومد یه قضیه شخصی نیست که مال یونس بود و گذشت، ما هم بخونیم داستانشو بشنویم. نه خیر، به کذالک ننجی المؤمنین، شما هم همینطوری براتون پیش بیاد همینی، فرق نمی‌کنه. یه تکون بگیرید، یه توجه بفرمایید، ما دستون میگیریم شما رو نجات میدیم. چرا نمیدید؟ خدا هستیم نه؟ و خدا خدای همه هست نه؟ چقدر عزیزان من، چقدر با دقت بفرمایید که خدا رو در مقام رحمت رحمانیش مخصوص خودتون نکنید. بدونید که خدا خدای شما هم هست، خدای صدام هم هست، خدای شما هم هست، خدای ریگان هم هست، خدای حسین هم هست، خدای یزید هم هست، چون الرحمن دیگه. بله، حالا رفتی روی سفره رحیمیه نشستی، اونجا خدا به اسم شریف رحیم مال توه، اونجا دیگه مال صدام نیست، مال اون نیست، مال اون نیست. ولی در این حالی که روی سفره رحیم نشستی میگی این خدای من است، توجه کن که بر روی سفره رحمانم نشستی که خدای دیگری هم هست. بخل نداشته باش، به خودت منحصر نفر. ولذا همین اولین باری که ما وارد قرآن میخواییم بشویم، این دید سعبینی رو قرآن به ما میده. بدون بسم الله، به اسم الله، این الله کیه؟ بدون الرحمن. اول هر موقع میخوای فکر بفرمایی بدون که خدا خدای همه، همچین محصورش نکن که خدای منه، اینطوری نی. اول حواست باشی هر کاری میکنی، تو الرحیمی، تو العلیمی، تو الحکیمی، تو الغفوری، هر جور میخوای بکنی، حواست باشه که خدا خدای رحمان هست، مال همه هست، وقف هیچکی نیست. و اگر یه جایی حقم تو داری طرف مقابلتم باطله، بازم بدون که اون طرف مقابلم همین خدایی که خدای تو هست، خداییشونم هست، حواست جمع کن. الرحمان، سفره رحمانی مال همه است. وقتی در آمدی از منزل چشمت به آفتاب افتاد، دیگه نگو که آفتاب فقط مال منه، بدون که مال پلنگم هست، مال شیرم هست، مال مورچه‌ام هست، مال زمینم هست، مال دریا هم هست، مال کافرم هست، مشرکم هست، مؤمنم هست، همه کس مال همه است، شخصی نیست. این دید همه بینی را قرآن از همین اول به من و شما القا کرده. بسم الله الرحمن. خیلی خوب، حالا همت به کار آوردی، زحمتی کشیدی، رفتی روی سفره الرحیم نشستی، باشه الرحمن الرحیم باشه، اما حواست باشه الرحمن رو از دست ندی که برای خلق خدا دلسوز باشی. برای اینکه خدا خدای همه، خدا خدای تو و برادر تو و مادر تو و محیط تو و دودمان تو و شهر تو، اینا نی. خدا طرفا وقتی داری در جبهه با صدام هم می جنگی، بجنگ، داری دفاع میکنی، بجن، عیبی نداره، اما اینقدر بدون که خدای تو خدای صدام هم هست. یه جای دیدی که داره دستت کج میره، حتی به او هم میخوای ظلم بکنی، حق نداری. چه حقی داری؟ ایشون خدا داره. ایشون هم خدا داره، خدای ایشون همون خدای تو هست. مثلا به ما اجازه نمیدن خلاف کنیم. مثلا با کی خلاف کنیم؟ با خدا؟ با مظاهر حق؟ با جلوه های الرحمن؟ آخه چطور؟ این خیلی حضور ما رو تقویت میکنه، خیلی خلق خدا را آدم خیرشونو بخواد، سعادتشونو بخواد، راهنماییشون کنه، چیزی میفهمه به اینها بگه، اگه واقعا یه وقتی چیزی هم نمیفهمه نگه مثلا، و ها کذا. بالاخره دلسوزی خلق خدا، اینکه اون عارف بنده خدا رفت یک نمیدونم یه من جو چیزی از یک آسیابانی خریده برد تو منزلش، جو رو باز کرده دید یه مورچه توشه، ولی اون مورچه بیچاره رو گرفته کف دست و برد همون منطقه را آگه، ایشون اونجا بچه داره، حتما تخم گذاشته، حتما لونه داره. شما الان میبینید ما دیگه خب روستای گنجشکا خیلی الحمدلله فراوونه، الان خب بالاخره این گنجشکایی که الان روز سر درخت این منزل میشینه، اینا که دیگه الان طی سال تا سال دیگه نمیرن اون ور محل سر یه درخت دیگر بشینن، که اینجا محلشونه، اینجا سر محلشونه، اینجا تخم میذارن، اینجا برای خودشون لونه ساختن. اینا هم همینجور. خب حالا آدم یه گنجش رو از اینجا بگیره ببره توی یه جای دیگر گمش کنه بیچاره، خب اون بیچاره حالا دلش دنبال تخمشه، دنبال بچهشه، دنبال لانهشه، هزار جور گرفتاری داره بیچاره. بدون خدای تو خدای این گنجش هم هست، خدای تو خدای این مورچه هم هست، خدای تو خدای اونم هست، همه چیز الرحمن. باز بشه انسان، تنگ نظر نباشه، فقط و فقط خودم و دوروبر خودم رو نخوام. و کذالک ننجی المؤمنین، به خصوص به جمله اخیر که مفاد آن عام است، که وعده فرموده است شامل همه مؤمنین میشه، هر کسی گیر افتاده ما رو بخونه ما جوابش میدیم. خیلی از جاها یک نفری ظالم میشه، یک نفری مظلوم، ما میریم برای اینکه مظلوم رو نجات بدهیم اونچنان فشار بیش از حد به ظالم میاریم که دوباره ظالم بیچاره در یه جهت مظلوم میشه. خب ایشون که اونجا مظلوم شده، خدا با آه مظلوم، ولو خود این ظالم در یه جایی ظالم است، اما در یک نقطه این مظلومه به آهش جواب میده، از اونجا میخوریم، بس از اونجا میخوریم. خیلی خیلی دقت میخواد. عرض کردم آدم بخواد اهل راه و اهل طریق و اهل حقیقت و اهل متن واقع باشه خیلی سنگینه، خیلی دشوار. وگرنه این طوری که خب هست دیگه، اون که لطف خدا هم که کم نیست و رحمت الهی هم کم نیست و بهشت هم که کم نمیاد و جاش هم که زیغ نیست و خدا هم که نعوذ بالله نه بخل داره نه با بندگانش دشمنی داره، میبرد همه رو بالاخره اینا رو یه تکونی میده به مراتب نازله بهشت میرسونه، میگه خب حالا تا اینجا رو بیایید، از اون عذاب در بیایید، از این به بعد باشید تو اینجا، حالا مراتب بالاتر نخواستید دیگه چیکار کن. اما کسی بخواد مقامات طی کنه، بخواد به حقایق عالم آشنا بشه و علم آدم الاسماء کلها بشه، اونها البته ظرافت هایی داره که این همونی است که ره دور است و باریک است و تاریک، به دوشم میکشم بار گران را. اونقدر چیزها پیش ما سبب هست، به محض این که پیش یک اهل فن آدم رسیده میبینه که ای عجب، یه سببی نبود، چقدر بیچارگی ها توشه. این دیگه تشخیصش مال عموم مردم نیست، اینا حرفا رو شما با عموم مردم دعوا نکنید، چون اونها بیچاره ها اونا تو این وادی ها نیستن اصلا. بذارید همون چارکت نمازشونو بخونن، همون روزه خودشونو بگیرن، یه کارو کاسبی هم بیچاره ها دارن، یه لقمه نون در بیارن برای زن و بچهشون، و بچه داری اگر خانم هست بچه داری و خانداریشو بکنن، و خدا هم به اینها میده، بهشت هم میده، خدا اینا کرده مریض اگر شدن شفا هم میده. اینا چون شفا و بهشت و اینها همه رحمت رحمانی خداست، خیلی خدا سختگیری نداره. شفا دادن رحمت رحمانی خداست. کافرم یه وقتی آه میکشه شفا میده، مؤمنم شفا میده. تازه چه بسا در رحمت رحمانی به خودی ها که خیلی کم میده. شما وقتون برای اینا نگیرید، شما برید روی سفره رحمت رحیمیه بشینید، اینا رو خیلی معطل نشید. به اونهایی که خیلی در مسیر رحمت رحیمیه نیستن، اتفاقا به اونها در مقام مال و زندگی و دنیا و زرق و برق اینها خیلی خدا میرسه. اینها این بیچاره ها، حالا اینا که از اون سفره افتادن، حالا اینجا چرا ما بکنیم؟ کم داریم اگه خوب بخور. و تو هم حق نداری که بخل کنی. اگر بهت خبر رسوندم فلانی سرمایهش به انبار طلاها هم کشیده، تو خوشحال باش. اگر تو دلت یه کمی بدحالی ملاحظه کردی، بدون بخل داری. و شاید اونی که انبار طلا داره، این اندازه بخلی که تو داری به این اندازه دلش سیاه نباشه، ولی این اندازه ای که من دلم تکون بگیره ایشون اینقدر داره ما نداری، همین اندازه من سیاه شدم، این اندازه سیاهی رو اونم نداره. ره دور است و باریک است و تاریک. خدا خدا همینطور. بلذا جناب رسول الله دیگه مطابق اون حالشون پیش آمدشون، ولی خدا هست و حجت الله هست و عالم به سر و علن هست، و حالا چرا اینجوری دعا کرده؟ مثلا داشتن با اصحاب میرفتن جایی، رسیدن به یه گوسفند سرای گویا، حالا تو اصول کافی داره دقیقا از این مالدارها، حضرت عده‌ای رو فرستاد، فرمود برید بهشون بگید پیغمبر میگه اگر چیزی داره، غذای چیزی، شیرین ماستی چیزی به ما بده. رفت اون بنده خدا، خیلی هم اتفاقا تو گفت سراش تلارش خیلی چیزها بود، و گفت نه ما چیزی نداریم، و پیغمبر بگید که متاسفانه اینها اومدن. پیغمبر فرمود خدا انشالله به ایشون بیشتر بده، بیشتر بده. رحمت رحمانی است دیگه، حالا آفتاب که داره میتابه، تو میخوای نور بگیر. بله، ایشون داره لحظه به لحظه انرژی صادر میکنه بیکران، شما بفرما هرچی میخوای بگیر دیگه. حالا که تو نمیتونی بگیری، من عرضهشو ندارم، حالا دیگری بیچاره داره میگیرش، چه چربی داریم که بگیم تو چرا میگیری؟ ایشون جلوی منو که نگرفته، شما هم بگیر، اینم برکت خداست، تو هم جمع کن. چه کاری داری؟ اون داره، این نداره، ما چرا نداریم؟ چرا بز داشته باشه. رفتم به یک منطقه جلوتری و یک شترچرانی بود، نمیدونم یا گاوچرانی، گوسفندچران دیگری بود. حضرت فرستاد اون بنده خدا، با اینکه خیلی هم شیری ندوشیده بود اون روز، هر چه بیچاره داشت گرفت داد، و یک گوسفندی هم همراهش فرستاد. مثلا گفت با آقا عرض کنید که دیگه وسع من این مقدار اینها. آقا فرمود خدا انشاءاللهشون به اندازه کفاف. گویا همین اصول کافی، نمیدونم کتاب ایمان و الکفر چی باشه، که باب کفاف را، قناعت کفاف چه هست عنوان الان یادم نیست و خیلی سال به ذهن دارم. بعد اصحاب که آقا جان آخه اون داشت و نداد، گفتی بیشتر بده، این بیچاره نداشت، بیش از وسع خودش هم تازه داد، فرمودی کفاف. فرمود این که کفاف باشه خیالش راحت همیشه، اونی که ای داره بیچاره گرفتار، خوب بیشتر بده. ما که بخل نداریم که، مبادا به آقا صفت بخل رو بیاره، دعا کنه برای او که خدایش حالا مالشو کم کنه. و چرا کم کنه؟ چرا سرمایه‌دار فقیر بشه؟ تو دلت خوب میشه، خنک میشه، اگه شدی نقص داری. اگه دلت از فقیری سرمایه‌داری خنک میشه، تو ناقصی، خب تو نساختی. چه کار داری؟ الرحمه، مگه قرآن نخوندی؟ مگه نماز نمیخونی؟ مگه اولین کلمت بعد از الله اکبر بسم الله الرحمن نی؟ کار داری با رحمان خدا. اونم و کذالک نون دی المؤمنین، آخه مؤمنین با الف لام هم آمده، هم مؤمنین خودش جمع مؤمنه، هم الف لام هم بر سرش آمده دیگه. هر کس به خود ما نجاتش میدی، هر کسی، و با جمع محلا به الف لام که الف لام المؤمنی و خود مؤمنین هم چیه؟ جمع، جمع مؤمن، الف لام هم به سرش آمده دیگه، ماشاءالله جمع در جمع. هر کسی که مؤمن باشه کذالک ننجی، ننجی هم فعل مضارع است دیگه، فعل مضارع، ما نجاتش میدیم، اونم تدریجا علی الدوام، هیچگاه منقطع هم نمیشه. و با جمع محلا به الف لام که لفظ مؤمنین جمع محلا به الف لام هست، محل قرار گرفته از برای اینکه الف لام سرش در آمده، و فعل مضارع که کلمه ننجی باشه که دال بر تجدد زمان و حصول تدریجی آن برای ابد است، این حد می فرمایید تعبیر فرموده است. فتبصر، خوب بصیرت به کار بگیر که ببین آیه چه خبرها میشه، ذکر یونسیه چه خبرها میشه و چقدر آدم را سعه وجودی میده، چقدر انسان باز میشه، چقدر از دست غمها گرفتگیها نجات پیدا میکنه. کم غمه که آدم خدا اینا کرده سر سفره خدا بخیلی کنه، کم غمه این، کم درده ببینم آخه این سفره رو من و تو که نگذاشتی، این سفره رو صاحب سفره گسترد، این نظام هستی رو همه رو هم دعوت کرد، فرمود بیان بشینن، نه غذا کم داریم، نه سفره ما کمه، نه مهمون خونه ما کوچیکه، نه خدمتگزاران ما محدودن، هر چی شما بخواید بفرمایید. حالا که این از تو که رفتی سر سفره نشستی برادر من، اونجا که بهت فرمودن هر چی میلت میل بفرما، هر چی هم میخوای ببری ببر، هیچی کم نمیاد. خب حالا من رفتم نشستم و یه لقمه خوردم سیر شدم، یک مقدار گرفتم پا شدم در آمدم، چیکار دارم به دیگری نگاه بکنم که او چقدر میخوره؟ ولذا فرمودن سر سفره غذا که نشستید به هم دیگه نگاه نکنید. چرا؟ برای اینکه سر سفره رحمت رحمانی خداست. تو گرسنه تو بفرمو، هر چی دلت میخواد بخور، حالا که دلت نمیخواد سیر شدی چیکار داری بداری به طرف مقابل نگاه میکنی بیچاره دو تا قاشق کم بگیره، بذار ایشون بخوره دیگه، این هم خودش یه صفت بخله. اینی که شرع مقدس میگه سفره با هم دیگر نگاه نکنید، یا اگر با هم دیگر حرف میزنید یه جوری باشه که همه در غذا خوردن آزاد باشه که کسی همچی حالت خجالت به خودش نگیره که ایشون توجه به غذا من داره. خب نه، اصلا داریم با هم دیگه حرف میزنیم، هر چی میخوری بخور، هر چی هم میبری ببر، وگرنه نگاه کن آدم به طرف مقابل، ایشون یه چیزی، یه صفتی در درون خوابیده است، این صفت میگه دوست ندارم ایشون بخوره، بالاخره در میاد با یه نگاه کردن نمیگذاره که ایشون چهار تا قاشق بیشتر بگیر، همین مقدار بخور. انسان خبر نداره که این تو چه خبره، که خطر، اسلام مجبوره که بیاد جلوی خطرها رو بگیر. فتبصر، این فتبصرش خیلی حرف میخواد، خیلی بصیرت میخواد راجع به شرح و تفسیر آیه شریف. و نیز به عنوان مثال در این روایت شریف که جدن از غرر، غرر روایات است، که غرر یعنی خیلی چیز با ارزش، خیلی پیشانی سفید، خیلی سیبر، خیلی دورنما، غره، مثل این که اسبی که پیشانی ایشون سفید باشه، این سفیدی پیشانیه اسب را، گاو را، حیوانات را میگن قره. تا به محض اینکه شما بهش نگاه میکنی اولین چیزی که چشم شما رو جلب میکنه اون یه تیکه سفیدیه پیشانیش، میشه قره. قرر که جمع قره هست، یعنی اون پیشانی نمایان ها که تا شما نگاه می فرمایید این خیلی خودشو جلوه میده. همه روایات غرر هستن، اما می بینید در یک موضوع یک روایتی خیلی پیشانیشو نشون میده، خیلی جلوه میکنه که جدا از غرر روایات است دقت لازم به عمل آید. حالا روایت اینه، شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در مجلس دوم عملی حدیث دوم اون را به اسنادش روایت کرده است. به اسنادش برسون رسوندم دیگه، اصطلاح علم رجاله که هر یک از محدثین برای خودشون سلسله سند دارن در نقل حدیث، من از فلانی، اون از فلانی، اون از فلانی، اون از فلانی، 5 تا 10 تا میگه اون از امام صادق، آخرین راوی هست مثلا هشام ابن حکم. برای اینکه شما این 9 تا راوی وسط اسمشون نبرید، میگید فلانی به اسناد خودش نقل کرده از هشام ابن حکم، هشام ابن حکم میگه امام صادق اینجوری فرمود. به اسنادش یعنی وقتی میری به اون مشیخه شیخ صدوق نگاه میکنید، میبینید ایشون روایت هایی رو که از امام صادق نقل میکند از این سلسله روات نقل میکنه. این سلسله روات میشه اسناد جناب شیخ صدوق. ولذا شیخ صدوق در مجلس دوم عمالی حدیث دوم اون را به اسنادش روایت کرده است. حالا از کی؟ از هشام ابن سالم. معلوم میشه از شیخ صدوق تا هشام ابن سالم 5 تا 10 تا 7 تا 15 تا روات اینجا تا اونجا رو بردن. ایشون برای اینکه این معطل نشه الان ما این همه روات رو اسم نبریم، مستقیما میگیم ان هشام ابن سالم به اسنادش روایت کرده است، ان هشام ابن سالم و محمد ابن حمران ان صادق علیه السلام. یا گاهی دو تا راوی آخری را اسم میبرن، یا نوعا اکثر جای یک راوی را اسم میبرن. و نیز در تفسیر مجموع البیان طبرسی قدس سره آمده است که روا هشام ابن سالم و عوان ابن عثمان عن صادق، این دو تا آقایون، حالا جناب طبرسی هم که روایت رو نقل کرده، هم شیخ صدوق هم طبرسی، روایت خیلی شریف، عن صادق علیه السلام قال عجبت لمن فزع من اربعین کیف لا یفزع الى اربع. ما تعجب داریم از برای کسی که فزع میزنه، ناراحت هست از 4 چیز، در حالی که باید از یه 4 چیز دیگری فزع بزنه اونجا ناراحت نیست. برای بعضی چیزها زود نالش درد میاد، خوب زود داد میکشه، ولی اینکه ضرورتی نداره اینجور داد بکشی. برای بعضی چیزها که باید داد بکشه نمیکشه. عجبت لمن خاف، تعجب میکنیم از یک کسی که همش میترسه، میگه ما از خدا میترسیم، همش داد و فریاد داره، کیف لا یفزع الی قوله حسبنا الله و نعم الوکیل. خب از اون طرف هم برو اونجا پناه ببرن، خدا هم فرمود حسبنا الله و نعم الوکیل. همش بعضی از افراد هستن که فقط میافتن در بادی منفی بحث گناه، همش دیدم خیلی ها رو مراجعه میکنن بندگان خدا، یه 4 تا منبر میرن یه حرف گناه اینا این چیزا رو میشنون، طفلی ها جان صاف دارن، ناخودآگاه میبینی اصلا شب و روز دارن خودشونو میخورن که آ ما گناهو چه خبرته، تو داری با این ترسی که به وجود آوردی داری خودتو از بین میبری، از اون ور برو به چیز خدا پناه ببر، چرا به ترس پناه میبری؟ به حسبن الله و نعم الوکیل اقلا دل خوش کن. فنی سمعت الله عز و جل یقول به عقبه ها که فنقلبو به نعمت الله به نعمت من الله و فضل لم یمسس هم سوء. و از یه طرفی هم شما به طرف نعمت های الهی هم پناه ببرید که به دنبالش سوء و بدی ها و اینها در پیش نباشه، نه همش به دنبال ترس، همش داری به ترس پناه میبری که خودتو گرفتار میکنی. خب پس معلومه که امر شخصی نیست، هر کسی میتونه به حسبنا الله و نعم الوکیل خدا پناه ببره، این خودش ذکر است دیگه. انسان به تناسب حالش، اگر یه وقتی برایش گرفتاری اومده هی تمی ترسه از گناهانش چه بیاد بفرماد حسبنا الله و نعم الوکیل، حسبنا الله و نعم الوکیل، که از اون ور ترسشو از بین ببرم، دلش صاف بشه. و عجبتو لمن اقتم کیف لا یفزع الى قوله لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین فانی سمعت الله عز وجل یقول بعقبها فنجیناه من القم و کذلک ننجل مؤمنین. خب حرفی ندارم بخونم، اما زود در میریم، حیفه اینجا یه مقداری با توکل پیش بریم حرف پیاده بشه. عجله دارید آقا؟ بخونم حرف پیاده بشه. نفس تازه میخواد، نفس تازه میخواد و انشالله خداوند شر صدر عطا بفرماید. انشالله.